أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. الركن الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. ركن چهارم هم مثل ركن سوم به دو شکل بیان شده، به دو شکل. شکل اول که شکل مورد پذیرش مرحوم شهید صدر محسوب میشه این است که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی باید منجر به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی بشه. جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی باید منجر بشه به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی. فلسفه این شرط کاملا روشنه. اگر یه همچین اتفاقی نیفته، اون تعارضی که مانع جریان اصل در تمام یا بعضه زمین میخوره، یه مرتفع میشه. مشکل این بود که در تمام یه محذور داشت، در بعض محذور دیگری داشت. کافیه ما اطراف علم اجمالیمون به نحوی باشه که در تمام اطراف بتوانند اصول مؤمن جاری بشه به خوشی و صحت و عافیت بدون هیچ دغدغه‌ای. خب دیگه تعارض نخواهد بود. حالا خب جاری میشن تو همه دیگه، مشکلتون چی؟ به تعبیر دیگر رکن چهارم عبارت است از این که اگر اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی جاری بشه، امکان وقوع مکلف در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی به شکل مجاز، به شکل مرخص فراهم میشه. این وجهی است که برای پیدایش تعارض مطرح شده. خب کاملا روشنه خدمت دوستان بنده. از باب تذکر عرض میکنم که این دیدگاه و این رکن مبتنی بر نظریه اقتضاء، نه نظریه علیت، مبتنی بر نظریه اقتضاء. بنابر نظریه علیت، اینکه جریان اصل مؤمن در همه اطراف منجر به مخالفت قطعی با تکلیف واقعی باشد اهمیتی نداره. چرا؟ چون این فرض رو ما واسه چی مطرح کردیم؟ برای این مطرح کردیم که مشکل تعارض پیدا بشود، تعارضی که مبنای منجزیت علم اجمالی است. اما بنابر نظریه علیت، منجزیت مبتنی بر تعارض نیست، مبتنی بر ذات علم اجمالیه. میخواد تعارضی باشد یا تعارضی نباشد. پس این رکن رو کسانی مطرح میکنند که منجزیت رو مبتنی بر تعارض میدونند، نه کسانی مثل عراقی که منجزیت رو مبتنی بر خود علم اجمالی قلمداد میکنند. شکل دوم این رکن و محقق خویی علی الله و مقامه مطرح فرمودن. ایشون فرمودن که جریان اصل مؤمن در تمام اطراف علم اجمالی بالا چی گفتیم؟ منجر بشه به ترخیص در مخالفت قطعی با تکلیف واقعی. ایشون فرمودن منجر شود به ترخیص قطعی در مخالفت واقعی، منجر بشه به ترخیص قطعی در مخالفت واقعی. ببینید، فرمایش ایشون یه تفاوت ریز با فرمایش شهید صدر داره و اون این که می فرماین که خود ترخیص در مخالفت قطعی به تنهایی کافی نیست، نباید منجر شود به ترخیص قطعی در مخالفت با واقع، ولو اینکه عملا این ترخیص اتفاق نیفته. ببینید یه وقت شارع مقدس رخصت میده شما مخالفت قطعی کنید با تکلیف واقعی، خب این که همه میگن محضوره و غیر قابل پذیرش، اما یه وقت شارع مقدس ترخیص قطعی داده در مخالفت با واقع، ترخیص قطعی داده در مخالفت با واقع، هر چند این مخالفت با واقع هیچ وقت امکان تحقق نداشته باشه، هیچگاه امکان تحقق نداشته باشه. این بیان رو اگه یادتون باشه ما قبلا آوردیم در مباحث گذشته ذیل عنوان جریان الاصول فی بعض الاطراف صفحه 389 از چاپ‌های کنگره مرحوم شهید صدر در باب رد اون دو ترخیص مشروطی که محقق عراقی عنوان فرموده بوده که جریان اصل مؤمن در هر طرف مشروط باشه به ترک طرف دیگه. اونجا مرموهای خویی علی الله مقامه ترخیص قطعی در مخالفت واقعی رو عنوان کردن و بیان نمودن. ببینید من یک مثال خدمتون عرض بکنم تا تفاوت بین دیدگاه مصنف و دیدگاه محقق خویی هم روشن بشه. مکلف میداند یا گوشت حمار بر او حرام شده یا گوشت دایناسور. حالا اینجا اگر شارع مقدس در هر دو ترخیص هم بده، این ترخیص به مخالفت قطعی خارجی منجر نمی شود، لذا از دید کسانی که این رکن را با اون شکل نخستش مطرح کردند اینجا رکن چهارم منجزیت علم اجمالی مختله و هیچ محظوری نیست که هم در گوشت حمار ترخیص جاری بشه، اصل مؤمن جاری بشه و هم در گوشت دایناسور مثلا، چون شما به هیچ عنوان نمیتونید گوشت حیوان رو بخورید، این دیگه از قدرت شما خارجه، این توان دیگه در شما وجود نداره. اینجا دو نکته بعد من خدمتتون عرض بکنم. یک، اولا اینکه اون ترخیصی که ما در مخالفت قطعی میگیم اون هم ترخیص قطعی است، یعنی شکل مشهور این رو ترخیص قطعی در مخالفت قطعی، دو تا قطعی داره، هم ترخیصش قطعی است هم مخالفتش قطعی است. این یه نکته. مراد از مخالفت قطعی هم مخالفت قطعی خارجی است، مخالفت قطعی خارجی یعنی مخالفتی که در خارج قابل تحقق باشه برای مکلف، عادتاً به شکل قطعی و مسلم، جویی که اصلا مولا درزش نرمد. خب این است. آقای خوی می فرماید که همون که ترخیص شارع قطعی باشد کفایت میکنه. دقت بکنید، ایشون میگه همین که ترخیص شارع قطعی باشه، 100% باشه در مخالفت با تکلیف واقعی، ولو اینکه این مخالفت با تکلیف واقعی عملا به شکل قطعی امکان تحقق نداشته باشه، عملا و در خارج به شکل واقعی امکان تحقق نداشته باشه. ایشون میگه همین یه محضوره و کافی. روشن شد؟ بنابراین فرق دیدگاه مشهور، دیدگاه شهید صدر در باب رکن چهارم با دیدگاه آقای خویی اینه. مشهور میگن نباید منجر شود به ترخیص قطعی شارع در مخالفت قطعی مکلف. آقای خویی یک قطع رو، یک پسوند قطعی رو برداشته، کدوم پسوند رو؟ اون دومی رو. گفته نباید منجر شود به ترخیص قطعی در مخالفت با واقع. یعنی شارع مقدس بیاد ترخیصی بده به شکل قطعی در مخالفت با واقع، ولو اینکه مخالفتی که عملا در خارج اتفاق میفته مخالفت قطعی به حساب نیاد. لذا ایشون در ترک عناین مشتبهین، اونجایی که مکلف هر دو عنا رو ترک میکرد، بنابر ترخیص مشروط هر کدام از دو طرف به ترک دیگری اشکال گرفتن. که درسته که وقتی هر دو را ترک میکنن هر دو ترخیص فعلی میشه و عملا کار به مخالفت نمی انجامد، صرفا فقط دو ترخیص فعلی میشود و بس. ایشون فرمودن علارغم این که اینجا عملا مخالفت قطعی اتفاق نمی افتد، در خارج واقع نمی شود، اما همین که شارع مقدس یه ترخیص قطعی داده، یعنی در دو طرف داده، قطعی که میگه یعنی هم این طرف هم اون طرف مرخص بشه، و معنای این ترخیص اذن شارع در مخالفت با واقع بشه، همین کفایت میکنه. ازایشون جلو این دو ترخیص رو با همین بهانه گرفت، گفت این دو ترخیص مشروط قابل جریان نیست. خب خدمتتون عرض کردیم که این مبنای محقق خویی مبنای درستی نیست، مبنای صحیحی نیست. این چیزیست که اونجا بیان شده و دیگه الان خیلی معطل نمیشیم. یعنی صرف ترخیص قطعی در مخالفت واقعی امر محظوری محسوب نمیشود و ترخیص قطعی به عنوان یک حکم ظاهری ولو در مخالفت واقعی صادر شده باشه محظوری ایجاد نمی کند. خب بخونیم. الرکن الرابع ان یکون جریان البراءت فی کل من الطرفین مؤدیا الی الترخیص فی المخالفت القطعیه، منجر بشه به ترخیص در مخالفت قطعی و امکان وقوع این مخالفت خارجن. این قید خارجن در مقابل اون وجهیست که آقای خویی ذکر میکند و امکان وقوع این مخالفت قطعی در خارج علا وجه معزون فیه، بر وجهی که مورد اذن شارع مقدس بوده باشد، یعنی به نحو مرخص، نحوی که مشروع جلوه کنه، مجاز محسوب بشه. باید دوستان دقت بکنن ترخیص در مخالفت قطعی غیر از مخالفت قطعی است. مخالفت قطعی ولو شارع مقدس هیچ ترخیصی هم در هیچ طرفی ندهد امکان وقوع داره، برخلاف مکلف معصیت میکنه. سخن در این است که این مخالفت قطعی بخواد با اذن شارع مقدس واقع بشه، مطلب اینه. و همین جلشون میگه علا وجه معزون فی، این تعبیر علا وجه معزون که شون میگه اینه، ولی خود مخالفت قطعی به هر حال ولو به معصیت امکانش برای مکلف همیشه فراهم، اما بخواد به شکل مجاز این امکان فراهم بشه، این یک محظور محسوب میشه و پذیرفته نیست. این و امکان عطف تفسیری بر ترخیصه، بر ترخیص فی المخالفت القطعیه و امکان وقوعها، اون اله سر امکان هم میاد. از لوکانت المخالفت القطعیه تو ممتنعتن، اگر مخالفت قطعی ممتنع باشه بر مکلف حتی با اذن و ترخیص به جهت قصوری در قدرت مکلف، به جهت اینکه مکلف قاصر از مخالفت، فلا محذور فی اجراء البراءه فی کل من الطرفین، محذوری ندارد که بخواد براءت در هیچ کدام از دو طرف بفرمایید جاری بشه. و رکنیت و حاضر رکن مبنیتون علا انکار علیت العلم الاجمالی، رکنیت این رکن مبتنیست بر انکار علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی. این وجوبه مفعول علیت، علیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی. و اما بناءً علی العلیه، بنابر نظریه علیت، فلا دخل لذالک فی التنجیز، دیگه دخالتی نیست برای این رکن در تنجیز، برای این رکن، برای این وجه چهارم دیگه دخالتی، رکنیتی، این دخل میشه همون رکنیت، رکنیتی در تنجیز نیست. چرا؟ زیرا کفایت میکند در امتناع جریان اصول حین ازن، یعنی حین البناء بفرمایید علل علیه، کفایت میکنه وقتی که ما قائل باشیم علم اجمالی علت تام است. چی یکفی؟ کونها، فاعل یکفی، یعنی کونو این اصول. چه بهتر بود که کونوهو میگفت به جریان میزدیم، حالا کفایت میکنه که این اصول منجر بشه به ترخیص، ولو فی بعض الاطراف، ولو اینکه در بعض اطراف باشه. ببینید وقتی که علم اجمالی علت شد نسبت به وجوب موافقت قطعی، به هیچ عنوان اجازه نمیدهد که کسی از او این معلول را جدا کنه. وجوب موافقت قطعی با ترخیص در بعض اطراف هم از بین میرود، چه برسه به ترخیص در تمام اطراف. او اصلا اجازه نمیدهد که شما بخواید ترخیصی در تمام اطراف که هیچ، حتی در بعض اطراف هم جاری کنید. حالا میخواد عملا منجر شه به مخالفت قطعی و منجر نشه، یه قصه دیگه است. و هناک سیاقتون اخرى، شکل دیگری است برای این رکن که تبناها از سید الاستاذ بنا نهادند این شکل را، این سیاقه را، مرحوم آقای خویی، و هیه ان یکون جریان الاصول مؤدیاً الی ترخیص القطعی فی المخالفت الواقعیه. گفتم گول این لفظ رو نخورید، اونجا ترخیص قطعیه، این در دو طرفه، منتها فرقش اینه اونجا مراد مخالفت قطعی خارجی است، اینجا میگه صرف مخالفت با واقع، ولو اینکه در خارج به شکل قطعی امکان تحقق نداشته باشه به جهت عجز مکلف. ولو لم یلزم از ترخیص و فل مخالفت القطعیه، ولو اینکه عملا، یه عملا هم بنویسید بهتره، ولو اینکه عملا منجر نشود به ترخیص در مخالفت قطعی به جهت عجز مکلف، مخالفت قطعی در خارج اتفاق نیفته. فقط تقدم الحدیث و انزالک، گذشت سخن از این سیاقی که محقق خویی بنا نهاده است، این شکلی که ایشون ذکر فرموده، و اینکه ترخیص قطعی در مخالفت واقعی رو به عنوان محذور ذکر کرده است. بالقدر المناسب، به قدری که مناسب بحث ما باشه. صفحه چند گفتم؟ 378. کما ان سیاقت المطروحت فعلا، شکلی که فعلا طرح شده برای رکن چهارم قاعده منجزیت، لحاظ رکن سیعتی مزید و تحقیق و تعدیل، چون فرموید که یه تحقیق و تعدیلی نیاز داره، به تعبیر دیگر اصلاح، تعدیل عبارتون اخرای اصلاح، یک اصلاحی نیاز دارد. به نسبت الیها، نسبت به این شکل متروهه، شکلی که فعلا ما طرحش کردیم، این ترخیص در مخالفت قطعی لازمه جریان اصل مؤمن در همه اطراف باشه، فی مبحث شبهت غیر المحصورت انشاء الله تعالی، در مبحث شبهه غیر محصوره، چون اونجا یه اصلاحی در این قضیه خواهند کرد و این حکم رو بازخوانی میکنند، بازپروری میکنند. در چاپ های ما صفحه 406 میشه این مبحث، چاپ های کنگره مرحوم صدر، چاپ دارالهدا یا قرارشون، یا و تحقیق و النسیقه الاصلیه لرکن رابعه، اگر عبارت رو بخواد سرچ بگیرید دنبال کنید این تعبیره. خیلی خوب، ما وارد مبحث سوم از مباحث مربوط به علم اجمالی میشیم. مبحث چندم؟ سوم. مفشای خویی رو همون دیگه ایشون گفت وقد تقدم الحدیث و انزاله که بالقدر المناسب، در واقع ایشون ارجاع میده رد جناب آقای خویی رو به همون صفحه 378، ایشون میگه همونجا صحبت کردیم که این بمان یک محضور قابل طرح نیست، یعنی اشکال ندارد که ترخیص قطعی در مخالفت با تکلیف واقعی از سوی شارع مقدس صادر بشه به عنوان یک حکم ظاهری، چون اونجا این بحث رو مطرح کردند. نگاه بکنید، ایشون فرمودن که ترخیص ظاهری قطعی در مخالفت با تکلیف واقعی هیچ اشکالی ندارد. الثالث، تطبیقات و منجزیت العلم الاجمالی، تطبیقات و منجزیت العلم الاجمالی. در این مبحث سوم ما میخواییم به این نکته تصریح کنیم که در تمام مواردی که منجزیت علم اجمالی از بین رفته به جهت اختلال در یکی از ارکان قاعده منجزیت علم اجمالی بوده، حداقل، یعنی یکی از این ارکان مختل بشه علم اجمالی از منجزیت ساقط می شود. البته در بعضی از صوری که آیه سعد ذکر میکنه خود علم اجمالی از بیخ، از اساس از بین می رود، نه فقط منجزیتش که خودش زائل میشه. و همین خاطر ایشون یک مبحثی رو برای بررسی موارد اختلال در ارکان قاعده منجزیت ذکر میکنه که خیلی مبحث پیچیده و سختی ان شاء الله نیست، جز در بعضی از موارد که البته دقت‌های خاص خودشو می‌طلبه. ایشون 10 حالت رو ذکر می‌کنه، 10 حالت رو ذکر می‌کنه که در این 10 حالت بررسی می‌کنیم ببینیم آیا رکنی از ارکان قاعده منجزیت مختل شده است یا مختل بفرمایید نشده. اولین حالتی که ایشون مورد بحث قرار میده زوال علم به جامعه، زوال علم به جامعه، که برای همین ایشون 4 صورت عنوان میکنه. صورت اول این است که برای عالم بالاجمال، عالم بالجامعه، خطا در علمش آشکار بشود، بفهمد که اون علم اجمالی او اشتباه بوده، خطا بوده، مبتنی بر مقدمات غلط بوده، گمان می کرد این قطره ای که در احد الاناین چکیده است خونه، بعد فهمید رنگه، پس دیگه علم اجمالی به نجاست احد الاناین ندارد، علم به جامع یعنی نجاست و احد الاناین ندارد. اینجاست که اساسا علم اجمالی او زائل میشه با این کشف خلاف، او دیگه عالم بالجامع نیست چون علمش زائل شده. کاملا مشخصه که در این حالت منجزیت علم اجمالی زائل شده به جهت فقدان رکن اول از ارکان قاعده منجزیت. اما صورت دوم این است که او یقین نکند اون علم پیشین او مبتنی بر مقدمه خطا بوده، بلکه نهایت شک کنه، دچار تردید بشه نسبت به اون علمی که بیشتر به جامل داشت. در این حالت علم او به جامع از بین می رود، جای اون شک در جامع می نشیند. یعنی مثلا در مثال ما قبلا می دانست قطره خونی در یکی از این دو انار چکیده، الان مطمئن نیست که اون قطره خون قطره رنگ بوده، مثلا فقط شک کرده آیا این قطره ای که چکید خون بود یا رنگ. قبلا یقین داشت خون است، الان تردید دارد خون است یا رنگ. فرقش با صورت پیشین این است که در صورت پیشین یقین داشت ابتدا خونه، سپس یقین کرد رنگه. در صورت قبلی قطع به خطا خود میابد، در اینجا شک در خطا خود پیدا میکنه. تفاوت بین این دو صورت اینجاست. ایشون میفرماید که اینجا هم دیگه علم به جامع وجود ندارد، رکن نخست از ارکان علم اجمالی محقق نشده، جای علم به جامع شک در جامع نشسته و قاعده منجزیت طبیعتاً به جهت فقدان رکن نخست خود زمین میخوره. اما خب یه نکته اینجا هست، برخی توهم کردن در مورد خصوص صورت دوم، گفتن که درست است که علم به جامع دیگر وجود ندارد تا بخواهد منجزیت بر پای این علم نسبت به جمعی اطراف شکل بگیرد. اما نکته ای که هست اینه که چون در ابتدا علم به جامع بود و مانع جریان اصل مؤمن در اطراف شد، حال که علم به جامع زائل شده وجهی نداره که دو مرتبه اصول مؤمنی که از جریان در تمام اطراف بازمانده اند مجددن جاری در اطراف بشن. دیگه تمام شد پرونده اصول مؤمن با همون علم اجمالی به جامع که الان جاش تردید نشسته بسته شد و دیگر نمی شود دو مرتبه یک پرونده مختومه رو مفتوح کرد. به هر حال هر چیزی حساب و کتاب داره. اینجاست که شما درسته که دیگه علم به جامع ندارید، اما در این حال در هر طرف شکی خواهید داشت بدون اصل منجز. هر طرف از اطراف علم اجمالی شما شکی نشسته بدون اینکه مجرای ترخیصی باشه. حرفشون اینه الان مثلا شک داری این انا پاکه یا نه، درسته که دیگه علم به جامع نجاست در یکی از دو انا نداری، اما دیگه اون اصل طهارت یا استصحاب طهارتی که میخواست اینجا کار رو تمام کنه به جهت اون علم پیشین ساقط شد. احتمال تکلیف در این انا هست از یک طرف، اصل مرخصی هم نیست دست شما رو بگیره به جهت سقوط بعد تعارض. لذا شما همچنان موظفید از اطراف علم اجمالی پیشین و شک اجمالی پسین پرهیز کنید. این خلاصه فرمایش آقای صدر. ایشون میفرماید که این حرف شما خیلی حرف فلانی است. شما در قبل از این در هر طرف یک شبهه داشتی که مقرون شده بود به علم اجمالی، بعد از این همون شبهه هست اما حالا بدونید علم اجمالی. در حقیقت اینجا دو تا شبهه وجود داره، یک شبهه پیش از این بود در کنار علم اجمالی نشسته بود. یک شبهه بعد از اینه، بعد از شک در خطای اون علم پیشین مطرحه که بدوی محسوب می شود. پس خلاصه کلام این است که این شک در جامعی که شما کردید باعث شده است شبهه‌ای که پیشتر در هر طرف نشسته بود تبدیل بشه به شبهه جدید، شبهه مقرون به علم اجمالی، جای خودش رو بدهد به چی؟ بفرمایید، به شبهه بدوی. البته این رو می شود به نحو دیگری هم توجیه کرد، به این نحو که بگیم اطلاق ادله اصول مؤمن هم شامل افراد می شود و هم در هر فرد شامل تمام از ما. توضیحش هم این است که یک دلیل از دو حیث اطلاق دارد، بس اونجا مطلب کن، یک دلیل از دو حیث اطلاق داره، هم از حیث افراد و هم از حیث ازمان. ما یک اطلاق افرادی داریم، یک اطلاق ازمانی. یعنی همونطور که دلیل اصل مؤمن اطلاق دارد به لحاظ هر فردی از افراد شبهه، اطلاق دارد در هر فرد از افراد شبهه نسبت به تمام ازمان، چه در این لحظه چه در اون لحظه، چه در مقطعی که شما عالم بالجامع بودید و چه در مقطعی که شدید شاک در جامع. درست است که در اون مقطعی که عالم به جامع بودید اطلاق ادله اصول مؤمن به جهت این علم به جامع تقیید خورد، ساقط شد و اطراف علم اجمالی مجرای ترخیص دیگه نبود. اما بعد از اون مقطع زمانی که علم به جامع جمع شد و شک در جامع نشست، اطلاق ادله اصول مؤمن شامل این زمان میشه و دلیلی نداریم که بخواهیم دست از این اطلاق نسبت به این مقطع زمانی که دیگه سایه علم به جامع برچیده شده و دوران حکومت شک در جامعه دست بکشیم. اون اطلاق سر جاشه، این مقطع زمانی پوشش میده و میشود به این تعبیر گفت که یک فرد جدیدی برای دلیل اصل مؤمن فراهم شده. در حقیقت رفقا وقتی که ما میگیم ادله اصول مؤمن اطلاق افرادی و اطلاق ازمانی دارن، به این معناست که هر فرد در هر زمانی که مصداق جدید برای این دلیل اصل مؤمن محسوب میشه و شما فقط به قدر ضرورت میتونید دست از این اطلاق بکشید. در اون مقطع زمانی علم به جامع لازم بود به جهت تعارض دست از اطلاق دلیل اصل مؤمن بکشید، اما در این مقطع زمانی که دیگه علم به جامع وجود ندارد وجهی برای رفعیت از اطلاق ادله اصول عملی وجود ندارد. این هم خلاصه فرمایش شو. چون وقتی که علم به جامع نباشه تعارضی نیست، وقتی تعارضی نیست وجهی نیست برای منع جریان اصول مؤمن در تمام اطراف. و فرض هم آن است که دلیل اصل مؤمن نسبت به این مقطع زمانی اطلاق داره، شامل مقطع هم میشه، چه جلوی جریانش رو بگیریم؟ به چه وجهی میتونیم جلوی این اطلاق بیستیم؟
علم
قبلی
رو با
اختصار
برگردیم
علم قبلی با استصحاب برگرد.
علم
اولاً که شما شک در علم ندارید تا بخواد با استصحاب علم قبلی رو برگرد.
شک در جامعه که
داریم. آها، پس علم رو نمیشه برگرد.
شما وقتی که علم داشتید و الان شک دارید، در حالی که شک دارید یقین دارید، دیگه علم باقی نمانده. پس شما یقین به حدوث علم دارید یک، و یقین به زوال علم دارید دو. چون کسی که عالم به شک خوده، عالم به عدم بقاء علم خوده، پس استصحاب علم ممکن نیست. ثانیاً فرمایید استصحاب چی کنیم؟ جامع کنیم. خب استصحاب جامع، شما یقین به حدوث جامع نداشتید تا بخواهید استصحاب بکنید به لحاظ بقا. علت چیه؟ شما الان از بیخ شک کردید که آیا نجاست و احد الاناین که جامع شماست محقق شده بود یا نشده بود. از بیخ شک کردید، اینطور نیست؟ یعنی الانی که شما در اون مستند علم پیشین خودتون شک کردید که آیا مثلا اون قطعه‌ای که چکید خون بود یا رنگ بود، در حقیقت شما از بیخ به نجاست و احد الاناین علم نداری، به حدوث این جامع علم دیگه نداری تا بخواهید ابقائش بکنی. در استصحاب یقین به حدوث لازمه تا شما در اصل حدوث نجاست در یکی از دو انا شک کرد. روشن از من؟ شما تا شد معظم چیه؟ احسنتون، این میشه قاعده یقین. تنها رایی که اینجا میشه مشکل رو علاج کرد اینه که شما با قاعده یقین که از دید محققین جاری نیست مشکل رو علاج کنید. قاعده یقین میگه به هر چی یقین داشتی در ابتدا، بعد در همون چیز شک کردی، در همون چیز، نمیگه در بقایش، میگه در همون چیز شک کردی، بگو همچنان باقی است. این میشه مجرای قاعده یقین. مجرای قاعده استصحاب اینه که در هر چی یقین به حدوثش داشتی و بعد در بقایش، یعنی یقینی به حدوث نباید زائل بشه، در بقایش شک کردی، استصحاب جاری کن. دو قاعده کاملا مجزاست، در وقت خودش میخون. خیلی خوب. از ثالث تطبیقات و منجزیت العلم الاجمالی. عرفنا، شناختیم در پرتو، زو یعنی پرتو، ما تقدم. الان فصل سومیم، این ما تقدم اشاره است به فصل دوم. الارکان الاربعت مفعول عرفنا لتنجیز العلم الاجمالی. خیلی خوب. فکل من هدم واحد من الارکان، هرگاه یکی از این ارکان باطل شد، بطلت منجزیتو، منجزیت علم اجمالی باطل شد، منجزیت علم اجمالی باطل شد. و کل الحالات التي قد يدعى، تمام حالاتی که گاه ادعا می شود سقوط علم اجمالی در این حالات از منجزیت، لابد لازم است من افتراز انهدام احد الارکان فیها، باید فرض کنید انهدام یکی از ارکان رو تو این حالات. نمی شود تمام این ارکان وجود داشته باشه و شما در این حال منکر منجزیت علم اجمالی شدید. چهار رکن ذکر کردیم، باشند منجزیت هست، یکی از اینها نباشد منجزیت نیست. و الا فلا مبرره، یعنی توجیه کننده ای نیست برای سقوط. تبریر یعنی توجیه، مبرر یعنی توجیه کننده. چیزی که توجیه کننده سقوطه چی باشه؟ علم اجمالی از منجزیه. این الف و لام از سقوط عهد ذکریه، سقوط العلم الاجمالی فیها عن المنجزیه. و فی ما یلی، در اون چه که خواهد آمد، نستعرض عددا مهما، 10 تا من هذه الحالات. ایشون 10 حالت رو متعرض میشه، متعرض میشن عدد مهمی از این حالات رو، لدراست ها. ها به چی برمیگرده؟ ارکان. برای اینکه ما بررسی کنیم ارکان را از خلال این حالاتی که متعرضش میشیم، از لابلای این حالاتی که متعرض میشیم. لدراسته ها به ارکان برگرده من خلال زالک بخوره به این حالات، از لابلای حالات دهگانه که متعرضش میشیم بررسی میکنیم ارکان رو که ببینیم آیا تمامند یا تمام نیستند، منهدمند. الاول زوال العلم بالجامع، این که زائل بشه علم به جامع. الحالت الاولا، این حالت نخست همین زوال العلم بالجامع همون حالت اولاست، نه این که حالت اولا از این عنوان باشه، نه این خودش همون حالت اولاست. ان یزول العلم بالجامع رأسا از بیخ ولذلك صور، چند تا صورت اگه گفتی؟ چهار تاست، حالا ده تاست، خود حالت اول چهار صورت داره، ولذلك صور اون اربع. از صورت الاولا ان یظهر للعالم، عالم بالجامع مراده، برای عالم بالجامع یظهر خطأه فی علمه، یظهر یعنی کشف قطعی بشه، کشف قطعی بشه برای عالم خطاش در علم به جامعی که داشت. فرقش با صورت بعدی این است که اون کشف احتمالیه، یه قطعی نیست. و ان العنائین اللذین اعتقد بنجاسة احدهما، مثلا طاهران یقین کنه که هر دو پاکه، ولا شک هنا فی سقوط عن المنجزی، حتی اینجا اشکال بنده دارم و اون است که علم به خطا لزوماً به معنای علم به طهارت عنا نیست. ببینید من نهایت دیگه یقین دارم هیچ کدام از این دو عنا به اون قطره ای که چکید درشون نجس نشد، اما خب ممکنه به جهات دیگری، به علت دیگری، به جهت ملاقات با نجس دیگری نجس شده باشند. پس لزوماً علم به خطا اون علم پیشین به معنای علم به طهارت حق دو انا نیست، از این جهت خیلی عبارتشون دقیق محسوب نمیشه. بلا شک هنا فی سقوط عن المنجزیه، شکی ندارم اینجا که ساقط شده علم اجمالی از منجزیه. چرا؟ چون منهدم شده رکن اول از ارکان چهارگانه که ما ذکر کرد. اما صورت دوم ایت شک کل عالمو، این که شک کند عالم بالاجمال فیما در اون جامعی که کان قد علم به، تشکیک کند این عالم بالجامع در اون جامعی که به تحقیق علم به اون جامع داشت. فیتحول علمه بالجامع الى شک البدوی، دی علم به جامع ندارم و شکهایی که در اطراف این علم نشسته بود همه تبدیل میشن به شک بدوی، مقرون به علم اجمالی نیستند. بل امرو فی این فرض کذالک، مثل فرض پیشین است. چه بهتر بود که مؤنث میامون فرمود بل امرو فی ها، که به صورت برگرده، صورت ثانیه. متوال امرو سهلون، خیلی سخت نگیریم. در این فرض دوم قضیه مثل فرض نخسته. ولیکن قد یتوهم، البته اینجا یه توهمی وجود داره، قد یتوهم بقاء الاطراف علی منجزیتها، این علی منجزیتها در چاپهای ما به کسر گذاشته. من فکر میکنم منجزیت درسته نه منجزیت، بقاء اطراف بر منجز بودن. منجز احتمالی است که در هر طرف هست، خود طرف میشه چی؟ منجز. لذا این کسره ای که زیر تشدید در چاپای ما هست رو بیارید روی تشدید. لأن الاصول المؤمنه تعارضت، اصول مؤمن تعارض کردند، فیها در این اطراف، کی؟ فی حال وجود العلم الاجمالی، تو اون مقطعی که شما علم اجمالی داشتید، عالم بالاجمال، عالم بالجامع به حساب می آمدید. و هو این علم اجمالی و انزال، وقتی علم به جامع رفت علم اجمالی هم می رود. ولیکن نها، منتها این اصول مؤمن بعد تعارضها، بعد از این که تعارض میکنند اصول مؤمن، و تساقط میکنند این اصول مؤمن، دیگه پروندهشون مختومه است. لا موجب لعوده ها، دلیلی ندارد که بخواهند دو مرتبه برگردند و قد علم کنند. فتزل شبهت و باقی خواهد ماند شبهه در هر طرف، بلا اصل مؤمن، هر طرف احتمال تکلیف وجود داره، شبهه وجود داره، اصل مؤمن وجود نداره. پس همچنان باید از هر دو اناه اجتناب کنید. فقط یجاب علی هذا التوهم، قد یجاب، گاهی جواب داده می شود. به انه، متعلق به یجاب، به انه شک الذی سقط اصله بالمعارضه، این شکی که ساقط شده اصلش، حواستون باشه اصلش رو به معنی لغوی نگیرید، معنی اصطلاح اصولیه، یعنی اصل مؤمنش، اون شکی که اصل مؤمن اون شک، اصل مؤمن جاری در شک به معارضه ساقط شد، شک در انطباق معلوم بالاجمال، شک در انطباق معلوم بالاجمال. ببینید این میشه همون شک مقرون به علم اجمالی، به تعبیر دیگر است شما نمیدونید اون اناء نجس که اجمالا میدونید هست منطبق بر این اناء یا بر اون اناء. ببینید شک مقرون به علم اجمالی بخوایم به عبارت دیگه توصیف کنیم، بعد اینجور بگیم، بگید که نمیدونیم آیا اون معلوم بالاجمال که میشه چی؟ اناء مصابه دم که اجمالا میدونیم هست منطبق است بر این اناء یا منطبق است بر اون اناء، این میشه شک مقرون به علم اجمال. یه فرد از افراد مشمول دلیل اصل مؤمن و هاز شک، شک مقرون به علم اجمالی، زال به زوال علم اجمالی، کاملا مشخصه. و وجد بدلا از اون شک، از شک البدوی، و هو فرد جدید من موضوع دلیل الاصل، فرد جدیدی است از موضوع دلیل اصل. ولم یقع الاصل المؤمن عنه، واقع نشده اصل مؤمن از این فرد جدید، انه متعلق به مؤمنه، ضمیرش هم برمیگرده به شک بدوی یا همون فرد جدید. طرفا للمعارضه، این فرد چون شک بدوی است، مقارن با علم به جامع نیست، مبتلا به تعارض نشده، طرف تعارض واقع نشده، تعارض مال شکهای مقرون به علم اجمالی است. فیجری اصل مؤمن بدون اشکال، اصل مؤمن از اون شک بدون اشکال در اون شک جاری می شود. و فی کل من هاتین صورتین، نکته ای که اینجا هست اینه که رفقا در این دو صورتی که ما خدمتتون عرض کردیم، علم اجمالی از اساس ساقط میشه، دیگه شما عالم بالاجمال محسوب نمیشه، عالم بالاجمال محسوب نمیشه. و فی کل من هاتین صورتین، در هر یک از این دو صورت، یزول العلم به حدوث الجامع رأسه، زائل می شود علم به حدوث جامع از بیخ، رأسن یعنی چی؟ از بیخ، دیگه شما علم به جامع نخواهید داشت، علم به حدوث جامع نخواهید داشت. از همین جهتی خدمتون عرض کردم که استصحاب جامع ممکن نیست، چون استصحاب فرع بر یقین به حدوثه، ما اساسا یقین به حدوث جامع نداریم تا بخوایم استصحاب کنیم، اصلا نجاست و احد الاناعین برای ما حتی در مرحله حدوث هم قطعی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله.